بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در تبیین مفهوم امنیت انسان بر محور کلمه توحید و همچنین بر محور ولایت حق بود. عرض کردیم یکی از امنیت‌هایی که انسان به دنبال او هست و مهمتر از همه امنیت‌های دیگر هم هست، امنیت روحی و روانی انسان هست که انسان به صورت فطری این امنیت رو مطالبه می‌کنه، می‌خواد. خدای متعال در وجود انسان این طلب رو گذاشته. اشاره کردیم که این اموری که خدای متعال در فطرت ما قرار داده و ما فطرتاً اونها رو طلب می‌کنیم، در عرض فطرت توحیدی ما نیستند، همه از شؤون بندگی خدای متعال هستند و در طریق بندگی خدای متعال. بنابراین یک اول این که میل به امنیت، یک میل در عرض میل به عبادت و بندگی خدای متعال نیست، بلکه از شؤون میل به امنیت هست. در واقع باطن میل به امنیت، میل به قرب و لقاء خدای متعال و نجات از شرک و آلودگی هاست که انسان رو به امنیت میرسونه، میل به مقام توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی. ما چون موجود ضعیف و مخلوق هستیم، حتما از رنج ها، از قصه ها، از ترس ها خالی نیستیم و می خواهیم از اینها نجات پیدا کنیم و به نقطه امن برسیم. نقطه امن همون مقام توحید هست. این نکته اول. نکته دوم که اشاره کردیم این بود که اگر از ما حب و بغض، میل و نفرت، محبت‌های ما رو بگیرن، بغض‌های ما رو بگیرن، ما هیچ خوفی و هیچ امیدی نخواهیم داشت. همه خوف ها برمیگرده به اینکه انسان یک سلسله محبوب هایی داره و نگران از دست دادن اونهاست و یا نگران نرسیدن به اونهاست و یا یک سلسله مبغوض هایی داره، یک امور منفوری که با انسان تناسب ندارن و انسان نگران است که اونها به انسان هجوم بیارن. اگر در انسان میل و نفرت، حب و بغض از بین بره، خوف هم از بین میره، ترس هم از بین میره، میل به امنیت هم از بین میره و این خوف ها و حب های ما گاهی خوف و حبیس شرکالود، گاهی خوف و حبیس موحدانه. میل و نفرت های ما اگر، محبت های ما اگر به یه نقطه ای رسیدند که انسان جز خدا رو نمیخواست، بنابراین از تنها چیزی که رنج میبرد دوری از خدای متعال و عدم رضایت خدای متعال از او و عقوبت خدای متعال هست. بنابراین ما باید در دو چیز درمون تحول پیدا بشه. یکی حب و بغض هامون باید اینها کامل بشه، بالغ بشه و به مقام محبت خدای متعال برسیم و به توحید در محبت برسیم. غیر خدا رو نخواهیم الا در طول محبت خدای متعال. اونجایی که خدای متعال دوست می‌دارد ما کسی رو، چیزی رو دوست داشته باشیم، اون محبت عین محبت خدای متعال هست و در غیر او محبت محبتی شرکالود. به تعبیر دیگر الحب فی الله و البغض فی الله، این عین محبت خدای متعال هست، ولی اگر غیر از این شد شرک هست. بنابراین ما باید در محبت هامون، در بغض هامون یک به توحید برسیم. دوم این که بفهمیم که به ید کلا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، نه به غیر خدا دل ببندیم و نه اینکه بدانیم برای رسیدن به خدای متعال دیگران کاری هستند، تنها محبوب ما خدای متعال باشه و بدونیم راه رسیدن به خدای متعال هم عنایت خود اوست. اگر کسی به این نقطه رسید طبیعتاً به نقطه امنیت میرسه و تنها یک خوف در او هست و اون خوف که خدای متعال نکند انسان رو زمینگیر کنه، نکند عقوبت بکنه، و این خوف جزو انوار الهیست در قلوب انسان، همینطوری که در روایات هست که خود این خوف اگر در انسان موحد پیدا شد موجب پناه بردن به خدای متعال و رسیدن به امنیت بالاتر هست. این نکاتی بود که فی الجمله اشاره شد. بعض نکات قابل ذکر و عرض دیگری هم در باب خوف و امنیت وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این هست که انسان برای اینکه به اون محیط امن و به اون مقام توحید برسه، به اون جایی که دیگه هیچ خطری انسان رو تهدید نمی‌کنه، به اون جایی که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای رسیدن به اونجا، به اون مرتبه باید انسان رو از یک مراحلی عبور بدن که بدون عبور از اون مراحل، بدون اینکه انسان به مقامی برسد که مقام ولی اللهی است، ولایت الهی رو در ظرف خودش در بیابه، بدون اینکه انسان به اون مقام برسه ممکن نیست انسان هیچ خوفی و هیچ حزنی نداشته باشه. حتما انسانی که در اون مقام نیست خوف و حزن داره. برای رسیدن به او باید از معبرهای انسان رو عبور بدن. یکی از اون معابر اینه که باید از مراحل شرک انسان خارج بشه به مراحل توحید، و یکی از راه‌های خروج از این مراحل اون خوفی است که خدای متعال در باطن انسان قرار میده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این خوف جزو مراحل عبور انسانه. اگر انسان تکیه فقط به خدای متعال داشت، چنین انسانی هیچ خوفی نداره ولی چون ما تکیه به غیر داریم، خدای متعال این تکیهگاه های ما رو میشکنه و ما رو به یک مرتبه میرسونه که احساس میکنیم این تکیهگاه ها قابل اعتماد نیستن. خوف از دست دادن این تکیهگاه ها، این خوفی است که مقدمه تکیه کردن به خدای متعال، این همون خوفی است که جزء ابتلاءات الهی است و انسان‌های صابر با عبور از این خوف به امنیت توحید میرسن و لذاست که خدای متعال مؤمن رو مبتلا به این خوف میکنه. یکی از این خوف‌هایی که به طور عمومی در تقریبا در همه در قدم‌های اول هست، خوف از مرگ. خوف از مرگ برای انسان‌هایی که متوجه مرگ میشن، برای انسان‌هایی که مرگ براشون جدی میشه، به خصوص در اون لحظاتی که خدای متعال مرگ رو برای انسان جدی میکنه، این خوف برای عبور کردنه. چون مرگ مگر چیست؟ مرگ چیزی نیست الا اینکه انسان این همراهان رو از دست میده، این اسبابی که خدای متعال در دنیا در اختیار انسان قرار داده بود، این وسایط رو خدای متعال میگیره، چیزی غیر از این نیست. این خوف، خوف جدایی از این وسایطه، خوف جدایی از این وسائله و این مال انسانیست که به اینها تکیه کرده. انسانی که تکیه به این وسائل نداره، از دست دادن اینها برای او ایجاد خوف و خطر نمی کنه. پس میبینید گاینس در انسان یک بیداری، یک هوشیاری، یک توجه و یک بصیرت ایجاد میشه به این که همه این اسبابی که به اونها تکیه کردی، همه این تکیه‌گاه‌ها تکیه‌گاه‌های لغزنده‌ای هستن، همه اینها رو یه روزی از زیر پای انسان جمع میکنن. وقتی این توجه به طور جدی در انسان پیدا میشه که همه اینها انسان رو تنها میگذارن، این گوش، چشم، زبان، دست، دوست، همسر، همه امکاناتی که ما در اختیار داریم ما رو رها میکنن، پیداست خوف جدایی از اینها انسان رو میگیره. این خوف ریشش در چیه؟ ریشش در تعلق به غیر خدای متعاله. این خوف ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که انسان احساس میکنه اینهایی که من بهشون تکیه کردم قابل تکیه کردن نیستن. من اینها رو میخواهم ولی اینها نمیتوانند با من بمانند. این خوف ناشی از اینه که انسان متوجه میشود که اینها شکننده هستند، اینها تکیهگاه خوبی نیستند. این خوف مقدمه عبور از اینهاست. انسان میفهمه که بنابراین نمیشه رو اینها بایستی، تکیهگاه خوبی نیستند، مستقر خوبی نیستند. طبیعتا انسان پناه به خدای متعال میبره. لذا خدای متعال میفهمد اگر در این خوف شما صابر بودید، ما وقتی تکیهگاهاتون رو متزلزل میکنیم طبیعتا خوف در دلتون پیدا میشه. اگر صابر بودید و دوباره یک تکیهگاه دیگری برای خودتون دست و پا نکردید، اولائکه علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائکه هم المهتدون، به این سه چیزی که میرسید که روایات میفهمد اگر یکیشو به ملائکه بدن راضی هستن و برشون کافیه. اگر صابر بودید به این نقطه میرسید که انا لله و انا الیه راجعون. انسان در قدم اول غفلت میکنه از انا لله و انا الیه راجعون، غفلت میکنه که از اوست و به سوی او باز میگرده، از مبدأ و منتهای خودش غفلت میکنه. چون غفلت میکنه در بین راه زمینگیر میشه، متوقف میشه. در راه باید در حال حرکت بود، متوقف میشه، تکیه میکنه به اسباب. روی این پلهایی که باید عبور کنه خانه میسازه، به این پلهایی که معبرن تکیه میکنه. خب انسانی که باید عبور کنه وقتی تکیه کرد، خدای متعال تکیگاهش رو میشکنه. وقتی خدای متعال این تکیگاه رو میشکنه، یا انسان رو به این بصیرتی میرسونه، این احساس رو در انسان زنده میکنه که این تکیگاه شکستنی است، طبیعیست انسان دچار خوف میشه. در این حالت اونهایی که وقتی که تکیگاهشون میشکنه دنبال یه تکیگاه دیگری میگردن، تو شرک خودشون باقی میمونن، از شرکی به شرکی خارج میشن. اونهایی که صابرند، این خوف مقدمه رسیدن به امنیت، مقدمه رسیدن به توحیده. این است که ملاحظه فرمودید در روایات ذیل این آیه نورانی که از معصومین علیهم السلام نقل شده، فرمودند خدای متعال نعمتهایی که داده همه برای این است که صرف توحید بشن. ما با نعمتها باید به خدا برسیم، ما در نعمتها باید خدا رو بشناسیم. تا اون وقتی که چشم با ما هست باید بفهمیم که این از آیات خداست، با باید بفهمیم که این از خداست و به سوی خدا برمیگردد. باید بفهمیم که این طریق ما به سوی خداست. هم خود او به سوی خدا حرکت میکنه، هم این که در اختیار من گذاشتن به عنوان یک راه هست، به عنوان یک سبیل هست. چشم، گوش، زبان، قلب، همه قوا و جواره ما، همه امکانات سبل ما الالله هستن. اگر نفهمیدیم و متوجه نشدیم که اینا سبیل ما هستند، نباید در خودشون متوقف شد. بعد از این مسیر به خدا رسید، توقف کردیم، اون وقت بفهمد خدای متعال این نعمتها رو میگیره. میگیره اونگاه تو گرفتن نعمت شما باید خدا رو بشناسید. تا وقتی این امکان بود، این چشم بود، من باید میفهمیدم که این چشم هیچ کار است، این چشم سبیلیست به سوی خدای متعال، از او استفاده میکردم. ولی وقتی من این رو نفهمیدم، خیال کردم این بناست همیشه با من بمانه، متوجه نشدم که این مسیر الالله به خودش تکیه کردم، خدای متعال این رو میگیره. تو گرفتن من باید بفهمم که همه کار اوست. اگر در گرفتن رسیدم به این که انا لله و انا الیه راجعون، رسیدم به توحید. اون چیزی رو که در نعمت با شکر نتونسته بودم به دست بیارم، در بلا با صبر میتوانم به دست بیارم و ریشه ابتلا همینه. بنابراین عنایت دارید، یک خوفی که هست، که این خوفم از طرف خود خدای متعال هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف، این خوف هست، این تزلزل هست، این برای شرک ماست و برای عبور دادن ما از شرکه. لذا هر کسی وقتی از مراحل دنیا عبور کرد و به اون مقام رسید، دیگه اونها و هم من فزعن یومئذن آمنون، دیگه هیچ خطری انسان رو تهدید نمی‌کنه. این خوف برای عبور تا رسیدن به مقام ولایته، این خوف برای عبور تا رسیدن به مقام توحید و وادی توحیده. اگر به اونجا رسیدیم دیگه خوفی نیست. خب حالا عنایت کنید، از همینجا این امنیت اجتماعی هم معناش روشن میشه. بنابراین ما یک خوفی داریم در مقابل حوادث طبیعی، ربطی به خطرات و مخاطرات اجتماعی نداره. یک ناامنی هایی است که ناشی از شرایط اجتماعی است، مثل ناامنی هایی که الان بر جهان حاکمه و شرایط تهدید که بر جهان مسلطه. عده‌ای حاکمن، سیطره دارن، تهدید میکنن، مسلح به سلاح‌های کشتار جمعی و خطرناک هستن، امکانات و مقدورات طبیعی جهان به حسب ظاهر در اختیار اونهاست و اونها ایجاد ناامنی میکنن برای دیگران. این ناامنی ها چجوری پیدا میشه؟ عنایت بکنید، این ناامنی ها از اونجایی پیدا میشه که دو دسته انسان، دو تا جامعه پیدا میشن، دو دسته هدف دارن. وقتی اهدافشون با هم متفاوت و متعارض شد، برای رسیدن به اهداف متفاوت با هم دیگه به تعارض میرسن. عده‌ای میخوان جهان رو به سمت کلمه توحید حرکت بدن، عده‌ای میخوان جهان رو به سمت شرک و کفر حرکت بدن. این دو تا پرچم با هم درگیر میشن و طبیعتاً درگیری اینها ایجاد ناامنی میکنه. یعنی پرچم کفر تهدید برای پرچم ایمانه و پرچم ایمان تهدید برای پرچم کفره. همچنین ممکنه دو تا جامعه مادی بر سر دنیا با هم درگیرشن، یعنی منافع مادیشون به چالش بیفته، این هم موجب ناامنی میشه. ولی اگر شما یک جامعه بشری داشتید که منافعشون هماهنگه، هیچ تعارضی در منافع با هم دیگه ندارن، طبیعی است از ناحیه هم دیگه احساس ناامنی و احساس مخاطره نمی کنند. بلکه به عکس، اگر انسانهایی داشتید که اهدافشون، مقاصدشون مکمل هم دیگه است، به هم گره خورده، وقتی من به مقصدم میرسم که دوستم هم به مقصدش برسه، اگر او به مقصدش نرسه، من هم به نسبت از مقصد خودم باز میمونم. در اینجا نه فقط تعارضی بین منافع نیست، بلکه منافع متعاضدن، معید و مکمل هم دیگه هستن. اگر اینجوری شد، چنین انسانهایی هیچ از ناحیه هم دیگه احساس خطر نمی کنن، بلکه به عکس کاملا از ناحیه هم دیگه احساس امنیت می کنن. چرا؟ چون احساس می کند اون غایتی رو که او می خواد، منافع من، هدف من، غرض من هم در او هست. بنابراین وقتی او به سمت منافعش حرکت میکنه، داره مرا کمک میکنه، مرا تأیید میکنه. بنابراین وقتی امنیت اجتماعی به هم میخوره که بین اهداف انسانها، حالا به تعبیر مسامحی، بین منافع انسانها تعارض پیدا میشه. وقتی دو نفر در خانواده از کوچکترین جمع منافعشون متعارض شد، از همدیگه احساس ناامنی کنن. اگر دو تا خانواده منافعشون متعارض شد، دو تا همسایه، از ناحیه هم دیگه احساس خطر میکنن. دو تا جامعه اگر منافعشون با همدیگه متعارض شد، احساس خطر میکنن. ولی اگر شما یک جامعه جهانی داشتید که به سمت یک هدف حرکت میکنه و یک هدف بیشتر ندارند و همه مکمل اون هدف هستند، طبیعیست چنین جامعه ای همه افرادش معیل هم دیگه هستند و به تعبیری این جامعه نسبت به یک دیگر محبت می‌ورزند، محبت به اون هدف مشترک و هدف هماهنگ، هدف هماهنگ کننده مبدأ محبت این افراد به هم دیگه میشه. چنین جامعه‌ای که افرادش به هم محبت دارن، نسبت به هم دیگه احساس امنیت میکنن. ناامنی از اونجایی شروع میشه که قلوب نسبت به هم دیگه محبت ندارند، بیگانه اند یا نفرت به هم دیگه دارند. این نفرت از کجا شروع میشه؟ در یک قدم از منافع شروع میشه. اگر عمیق‌تر بشیم، از محبوب ها شروع میشه. اونجایی که انسان‌ها محبوب حقیقیشون دوتا شد، دیگه نمیتونن به هم دیگه محبت داشته باشن. اون محبوبی که همه وجود انسان رو به خودش مشغول میکنه، وقتی متفاوت شد، طبیعی است که بین این دو انسان دیگه رابطه محبت نمیتونه باشه. لذا موحدین چون همشون یک محبوب دارن، قلوبشون به هم دیگه نزدیکه، محب به هم دیگه هستن. ولی بین موحد و کافر نقطه محبتی نیست، از همدیگه احساس خطر و ناامنی میکنن. حتی بین اهل دنیا هیچ محبتی نیست. لذا عنایت کنید اونجایی که هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش هست، چون منافع شخصی انسانها متعارض میشه، حتما بین این دوتا محبت حاکم نیست و این مبدأ ناامنی است. من منافع خودم رو میخوام، گسترش منافع خودم رو، و دیگری هم گسترش منافع خودش رو، ولو به قیمت ضرر زدن به دیگران، که بسیاری اوقات منافع ما متزاحم میشه. به تعبیر دیگه وقتی منفعت ما به دنیا تعریف شد، وقتی محبوب ما شد دنیا، که دنیا محدود و متزاحمه، من وقتی گسترش دنیا رو میخوام، شما هم گسترش دنیا رو میخواهید، در این مسابقه حتما تعارض بین ما پیدا میشه بر سر دنیا و حتما تنافر قلب پیدا میشه و این مبدأ ناامنی نیست. ولذا عنایت دارید تا جامعه‌ای به سمت توحید حرکت نکنه، یعنی منفعتش رو در قرب خدا نبینه، سودش رو در قرب خدا و عبودیت بیشتر نبینه، محبوبش خدای متعال نباشه، امکان این که بین افراد این جامعه محبت حقیقی برقرار بشه و از ناحیه همدیگه احساس امنیت بکنن نیست. احساس امنیت اجتماعی بین انسانها وقتی برقرار می شود که همه بخواهند به سمت خدا حرکت بکنن. چون قبلا اینو اشاره کردیم در بحث عدالت، رسیدن همه به نقطه عدل، رسیدن همه عالم به نقطه قرب، رسیدن همه عالم به نقطه کمال، هیچ تعارضی بینش نیست. نه فقط تعارض نیست، بلکه هماهنگی کامل وجود داره. هر کسی در مسیر قرب به کمال میرسه، مکمل راه بندگان دیگر هست، نه معارض راه بندگان. لذا در مسیر قرب خدای متعال بین محبوب ها و محبت ها هیچ تعارضی نیست، هیچ تنافری نیست. این نبودن تعارض و تنافر، بلکه هماهنگ بودن، موجب می شود که انسان هایی که به سمت خدا حرکت می کنند، همه همدیگر رو دوست می دارند، کمال همدیگر رو دوست می دارند قرب همدیگر رو میخوان، نه فقط از قرب و لقاء خودشون لذت میبرن، از تقرب دیگران هم لذت میبرن، نه فقط از بندگی خودشون لذت میبرن، از بندگی دیگران هم لذت میبرن، نه فقط از عنایت خدای متعال به خودشون مبتهج میشن، عنایتی که خدای متعال به دیگران هم میکنه موجب نشاط اونهاست. خب چنین جامعه طبیعی است، همه افرادش هدف مشترک دارن و به طور طبیعی چنین جامعه همه افرادش نسبت به همدیگه احساس محبت و احساس امنیت میکنن. اون که امنیت اجتماعی میاره محبت، و محبت مال معبود مشترکه. اگر معبودها و آلهه انسانها متفاوت شد، تعدد آلهه تعارض میاره، تشتت میاره، تنافر ایجاد میکنه. لذا اونهایی که منافعشون بر سر دنیاست، اینها تعارض بر سر دنیا میکنن، برای همدیگه محیط رو ناامن میکنند. ولی اونهایی که دنبال خدای متعال حرکت میکنن و واقعا به سمت توحید حرکت میکنن، به سمت تحقق عدل حرکت میکنن، منافعشون هماهنگ هست، همراه همدیگه هستن، معید همدیگه هستن. هیچ دلیلی ندارد که به دیگری ضرر بزنند که خودشون رشد بکنن. به تعبیر دیگه وقتی راه رسیدن به قرب شد، راه رسیدن به قرب اضرار به دیگران نیست. مسابقه بر سر رسیدن به خدای متعال مسابقه بر سر دنیا نیست که انسان باید از دیگران کم کنه تا خودش به دنیا برسه، بلکه مسابقه در مسیر قرب مسابقه در ایثار و فداکاری میاره. کسی مقربتر است که بیشتر فداکاری میکند، کسی مقربتر است که بیشتر گذشت میکنه. لذا مسابقه بر سر قرب، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السما، به ایثار در دنیا ختم میشه. لذا هر کی در این راه جلوتره فداکارتره. لذا امنیتی که ما از او احساس میکنیم بیش از دیگرانه. پس بنابراین موحدین برای همدیگه هیچ خطری ایجاد نمیکنن، مگر اونجایی که از مسیر توحید خارج میشن، مگر اونجایی که غیر خدا رو میخوان، اون منافعشون با هم درگیر میشه. به میزانی که به سمت توحید و معبود مشترک حرکت میکنن، به همون میزان به امنیت نسبت به همدیگه میرسن. پس عنایت میکنید امنیت اجتماعی، احساس امنیت از دیگران، از انسانهایی که توی جامعه هستن، تو جامعه بین الملل، در یک خانواده، در یک کشور، در یک صنف، که تو رقابتهاشون دنبال این نیستن من رو زمین بزنن و از من پلکان برای خودشون درست کنن. چه وقت این پیدا میشه؟ وقتی انسانها همه به سمت خدا حرکت کنن، خدا رو هماهنگ عبادت بکنن. این اون چیزیست که در بحث عد توضیح دادیم. وقتی جو هماهنگ جامعه‌ای بر محور ولی خدا جمع میشه و شکل میگیره، در چنین جامعه‌ای همه افراد نسبت به همدیگه احساس امنیت میکنن. مسابقه در ایثار نسبت به همدیگه برای تقرب نسبت به ولیشون و تقرب نسبت به خدای متعال میدن. وقتی همه محبت‌ها برگشت به یک محبت، انسان میخواد به خدا نزدیک بشه و در طول او همه محبت ها برگشت به محبت ولی، میخواد به ولی خودش نزدیک بشه. این محبت رابطه بین مؤمنین رو تبدیل میکنه به یک رابطه محبت آمیز، فداکاری و ایثار. در روایت میدیدم جمعی آمدن محضر امام صادق ارواح نافدا، عرض کردن آقا ما جمع کثیری هستیم، شیعیان شما هستیم، آماده ایم در راه شما فداکاریم کنیم، جانمون در اختیار شماست، چرا شما سکوت کردید؟ حضرت فرمود به تعبیر من شما جمع المال هستید، شما دست تو جیب هم دیگه میکنید در محبت ما. گفت نه آقا، هنوز به این مرز نرسیدیم. حضرت فرمودن کسانی که در مالشون بخل میورزن، در جانشون به طریق اولا بخل میورزن. شمایی که در محبت ما به یک نقطه ای نرسیدید که مال من و تو از موضوعیت براتون افتاده، هر چه تلاش میکنید مال خودتون نمیدونید، میخواید این در مسیر توسعه بندگی خدا، در مسیر گسترش ولایت ولیتون و ولایت حق قرار بگیره. شمایی که اینجوری نیستید چطور میتونید جانتون رو در راه ما بدید؟ وقتی هنوز مالتون برای خودتونه. اگر مالتون برای خودتون نبود و از مالتون در راه ما گذشته بودید، محبتتون به مالتون فرع محبتتون بر ما بود. مالتون رو برای توسعه ولایت ما میخواستید، نباید جیب من و تو داشته باشه. باید بیشتر کار کنید، کمتر برداری، جمع المال باشید. من یادم است در بعضی از ارگانهای انقلابی، اول انقلاب ما اینو داشتیم، یک صندوق داشتن، همه کار میکردن، همه حقوق هم تو این صندوق میریختن، به اندازه نیازشون برمیداشتن. فرمود اگر دست تو جیب هم نمی کنید، هنوز در مالتون بخل میورزید، مال من و تو دارید، اینجور تجمع نکردید، چجور میتونید از جانتون در راه ما بگذرید؟ پس عنایت دارید اونهایی که غرق در محبت خدا میشن و خدا رو میخوان، همه چیز رو میخوان برای راه خدا، برای بندگان خدا، لذا امکانات خودش رو هم در اختیار دیگران قرار میده به راحتی، نه اینکه امکانات دیگران رو برای خودش خرج نمیکنه. و اگر همه امکانات دیگران هم در اختیار او باشه، بیش از حد ضرورت و نیاز جدیش بر نمیداره. مسابقه در مسیر تقرب خدای متعال اینجوریه، مسابقه بر سر زمین زدن دیگران نیست. خب عنایت میکنید در چنین جامعه ایجاد امنیت میشه دیگه. لذا توسعه امنیت اجتماعی، گسترش امنیت اجتماعی به گسترش عبودیت. اگر ولی عدل، ولی حق حاکم بود و همه روابط اجتماعی رو به سمت گسترش عبادت پیش می برد و قلوب رو رشید می کرد، دائما از شرک ها نجات می داد، هرچه ضریب توحید تو جامعه ای بره بالاتر، ضریب امنیت اجتماعی بالا میره، ضریب محبت و فداکاری و ایثار بالا میره، و هرچه در جامعه ای ضریب شرک افزایش پیدا کنه، ضریب ناامنی افزایش پیدا میکنه. پس امنیت اجتماعی انسان ها هم جز در سایه توحید به دست آمدنی نیست. به تعبیر دیگه، ما به گونه ای آفریده شدیم که میل به عبادت خدای متعال داریم و میل به عبادت اجتماعی هم داریم، نه عبادت فردی. اگر دور هم برای عبادت جمع شدیم، هرچه هماهنگ تر عبادت کنیم، امنیتمون بیشتر خواهد شد، و هرچه تو جامعه شرک و دوری از بندگی خدای متعال بشه، مسابقه بر سر دنیا اتفاق بیفته، این مسابقه بر سر دنیا به ناامنی اجتماعی ختم میشه. خب حالا یک سلسله ناامنی ها هست که این ناامنی های اجتماعی با سیر اجتماعی به طرف توحید حل میشه. جامعه باید به طرف توحید حرکت بکنه تا احساس امنیت اجتماعی ایجاد بشه، ضریب امنیت بالا بره. شما فرض کنید اگر در جامعه انبیا کنار هم زندگی بکنن، اولیاء و شیعیان کامل کنار هم زندگی بکنن، سلمان و ابوذر، هیچ از ناحیه هم دیگه احساس خطر نمی کنن. از هیچ زاویه احساس خطر نمی کنن. چون می دونید انسان به میزان ایمان فرد از او ایمنه. ممکنه یه کسی مال رو میشه بهش بسپری، خیانت در مال نمی کنه، آدم از ناحیه مالش در امانه، ولی یه قدم میاد جلوتر، ایمانش کفاف نمیده، از ناحیه او دیگه در ناحیه امن نیستی. میشه مال در اختیارش بگذارید، نمیشه ناموس در اختیارش بگذارید، ارز جامعه رو نمیشه در اختیارش بگذارید، احساس امنیت نمی کنی. هرچه ضریب ایمان تو جامعه ای بالاتر میره، ضریب امنیت اجتماعی هم رشد میکنه، و به عکس هرچه ضریب شرک، تعلقات غیر الهی با تمام وسعتی که داره گسترش پیدا میکنه، ضریب ناامنی اجتماعی هم گسترش پیدا میکنه. خب حالا این یک ناامنی است که باید از طریق سیر به طرف جامعه ایمانی مرتفع بشه. خب این سیر عرض کردیم خودش از درگیری عبور میکنه. بین جامعه مؤمنین و کفار حتما درگیری هست و این درگیری موجب ناامنی است. خب این ناامنی رو چه باید کرد؟ انسانهایی که حول محور کلمه توحید و حول محور ولایت حق جمع میشن، اگر از مراحل شرک تو جامعه خودشون عبور کرده باشن، این درگیری برای اونا هیچ ناامنی ایجاد نمیکنه. کسی که در مقام توحیده از دستگاه شیطان خطری به اون میرسه. و اگر هنوز به اون مرحله نرسیدن، این درگیری برای عبور دادن انسان از مراحل شرکه. درگیری یک ابتلاء اجتماعی است برای رسیدن به اخلاص. مقام اخلاص مقام امنیته. شما عنایت کنید در آیات قرآن، به خصوص در آیات سوره مبارکه آل عمران، آیاتی که جنگ احد رو و این شکست ظاهری مسلمون ها رو که خیلی برای مسلمون ها سنگین تمام شده بود تفسیر میکنه، در اونجا خدای متعال میفرماید این درگیری که بین شما درست میشه، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، این ابتلاء ما فی صدور شماست، این تمحیص قلب شماست، خالص شدن قلب شما از این بستر درگیری اجتماعی، از این خوف و خطری که از جنگ بین اسلام و کفر پیدا میشه عبور میکنه. این مخاطره اجتماعی برای عبور دادن یک جامعه از مرحله ای از تعلق به دنیا به تعلق به خدای متعال است. تو میدان درگیری و جنگ اجتماعی بین کفر و ایمانه که تهذیب اجتماعی اتفاق میفته. یک جامعه از یک مرحله از تعلق به دنیا عبور میکنه، به مرحله بالاتری از تعلق به دنیا میرسه. شما این رو در طول تاریخ درگیری حق و باطل میبینید، تو شرایط اجتماعی خود ما هم بجز از راه این درگیری عظیم ممکن نبود. نه فقط یک انسانهایی به مراحلی از تهذیب و اخلاص رسیدن که از خوف خطر دشمن عبور کردن، و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه که سالک و راهشناس بودن، می فهمدن راه 100 ساله رو یه شبه رفتن. فقط مسئله این نیست. نه فقط یک آدم هایی به مقام امنیتی رسیدن که تو شدیدترین صحنه ها، مخاطره آمیزترین صحنه ها کاملا احساس امنیت می کردن. من بعضی از احوالات شهدا رو که می خوندم، حالات قبل از شهادتشون که نقش رو دارم، احساس می کنه تو اوج خطر که واقعا انسان‌های متعارف مضطرب میشن، متلاطم میشن. در سنگین ترین لحظات درگیری کاملا احساس امنیت و آرامش داشتن، هیچ اضطرابی، دغدغه خاطری، ترسی، نگرانی خاطری نداشتن. این امنیت اون امنیتی است که در اثر تمحیص و خالص شدن قلب پیدا میشه تو میدان درگیری. پس بنابراین امنیت اجتماعی رشدش از طریق درگیری با دستگاه باطل واقع میشه، چون ایمان اجتماعی، وحدت اجتماعی بر محور ایمان و بندگی خدای متعال در شدت درگیری حاصل میشه. درگیری اجتماعی شدت وحدت اجتماعی میاره. وقتی یه جامعه هماهنگ حول یک محور با پرچم مقابل میجنگه، این شدت درگیری انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. این شدت درگیری اون انسانهایی رو که این منزلت از خلوص ندارن تسویه میکنه و جامعه مؤمنین رو به خلوص میرسونه. اونهایی که هماهنگ تو این منزلت حاضرن فداکاری کنن به وحدت میرسن. شما عنایت کنید تو صحنه عاشورا، چون جز به سنگین ترین صحنه های درگیری حق و باطله، شدیدترین صحنه های درگیری حق و باطل از نظر باطنی عاشوراست. حالا توضیح و بستش در این محفل نورانی لازم نیست. این صحنه شدید درگیری انسان هایی درش میمانند که شدیدترین در توحیدن، و تو خود این درگیری هم قدم به قدم به خلوص و پاکی در ایمان و بندگی خدای متعال میرسن و شدت تعلق بر محور ولی خدا پیدا میکنن. لذا این یه جمعیست، این یه جامعیست در اوج شدت. دیگران تو این مرحله فداکاری نیستن، تو این میدان نمیتونن مشارکت بکنن. بنابراین هرچه شدت درگیری پیدا میشه، هم صفوف تجزیه میشن و هم اونهایی که میمونن شدیدتر میشن، استوارتر میشن، شدت تعلقاتشون بر محور کلمه حق افزایش پیدا میکنه، بنابراین ضریب امنیت اجتماعیشون در درون خودشون افزایش پیدا میکنه، کما اینکه امنیت روانیشون رشد پیدا میکنه. یعنی هم محبتهاشون خالصتر میشه، هم به توحید بیشتری میرسن، هم در مسیر موحدتر شدن جامعهشون تصفیه میشه، به ایمان اجتماعی بالاتری میرسن. بنابراین مسیر عبور جامعه در رسیدن به امنیت اجتماعی، جامعه مؤمنین از درگیری با کفار عبور میکنه. این درگیری ضریب امنیت رو تو جامعه مؤمنین بالا میبره. من مثال سادهش رو عرض بکنم. یک موقعی امریکا کشتی خود رو حرکت میداده، کشتی جنگی خودش رو، ناو جنگی خودش رو، دولت سقوط میکرده، میترسیدن مردم، وحشت میکردن. الان کار به جایی رسیده، کل ناتو چند صد هزار لشکر دور کشور ما شیعه چیدن، ما احساس خطر نمی کنیم، شبا آرام میخوابیم. این امنیت اجتماعی مال چیه؟ این امنیت در مقابل دستگاه کفر مال شدت ایمان اجتماعی است، شدت تعلق اجتماعی به کلمه حقه. در این سخنرانی جدیدی که بوش برای خاورمیانه جدیداً مطرح کرده بود می‌دیدم اونجا تازه حالا متوجه شده. اینو خیلی زودتر بعد متوجه میشد. امام راحل رضوان الله تعالی علیه بعد از اشغال لانه جاسوسی وقتی میخواستن آزاد بکنن جاسوس ها رو، یه سخنرانی برای دانشجوها فرمودن ما غرضمون این نبود که اینها رو بگیریم مجازات کنیم اعدام کنیم، ما میخواستیم مباحت امریکا رو بشکنیم که تو دنیا شکستیم. فرمودن اینا اونقدی که میگن قدرت ندارن، ایجاد رعب دروغی میکنن، ما میخواستیم این رعب رو بشکنیم، شکستیم. تازه حالا جناب آقای بوش فهمیده، سخنرانی میکنه، میگه مردم آمریکا باید بدانن، شما اهل کنگره باید بدونید که دیگه اون موقع گذشته که ما از عرشه کشتی شکست بدیم دشمنمون رو. مسئله این نیست که از عرشه کشتی شکست بدید، مسئله اینه لشکر پیاده کردید، چند صد هزار نفر، همه امکانات نظامی و سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ایتون تو منطقه آوردید و نمیتونید ایجاد رعب بکنید، نمیتونید تو این جنگ روانی ناامنی اجتماعی ایجاد بکنید، نمیترسن از شما. این نترسیدن مال چیه؟ میدونید عده‌ای متلاطم شدن، اونایی که متلاطم میشن اونایی هن که بیشتر تعلق به دنیا دارن. اینجور نیست که واقعا همه اونایی که احساس خطر میکنن از این تهدیدها کسایی هستن که دلشون برای غلبه اسلام میسوزه و میترسن ما برنامه ریزیمون در درگیری با کفر یه جوری نباشه که غلبه بر اسلام کنیم، خدای نکرده اسلام ضربه بخوره. خوف از ضربه خوردن اسلام نیست. اونایی که امنیتشون به امنیت اسلام کم کم گره میخوره، امنیتشون به امنیت اولیاءشون گره میخوره به تعبیر روایات، اونایی که دغدغه امنیت اسلام رو دارند و میخوان ضریب امنیت مسلمونها دین اسلام تو عالم بالا بره، اونها خیلی احساس خطر نمیکنن. این احساس خطر نکردن به خاطر همین درگیری طولانیه. این درگیری طولانی یک شدت ایمان در جبهه اهل حق ایجاد میکنه. ممکنه کم کم تجزیه بشن، عده‌ای از صفوفشون جدا شن، اونایی که این منزلت از مقاومت تو درگیری ندارن جدا میشن، ولی اونایی که میمونن امنیتشون اشتداد پیدا میکنه. پس بنابراین امنیت اجتماعی مؤمنین معارض با این درگیری و جنگ نیست. جنگ بر محور ایمان و کفر امنیت مؤمنی رو تو عالم افزایش میده، امنیت اجتماعی رو بالا میبره و امنیت کفر رو ضریبش رو پایین میاره. یه موقعی کفار واقعا احساس امنیت میکردن، یعنی از ناحیه ما هیچ مخاطره اونها رو تهدید نمیکرده،
احساس میکردن همه ارکان عالم دست اوناست، هیچ خطری هم اونا رو تهدید نمیکنه. الان اینجوری نیست، الان کاملا بکسه. اونها امنیت اجتماعی و روانیشون کم کم داره از بین میره، متزلزل میشن در اثر شدت استقامت مسلمان ها. بنابراین عنایت دارید رسیدن به نقطه امنیت به طوری که هیچ مخاطره ای انسان رو تهدید نکنه، هیچ مخاطره ای جمع موحدین رو تهدید نکنه. وقتی است که یک جامعه ای، یک فرد و بعد یک جامعه حول محور ولایت ولی خدا به منزلت توحید برسن، اونجا هیچ خطری اونا رو تهدید نمیکنه، هیچ احساس ناامنی نمیکنن. همه دنیا مقابلشون سفارایی کنن، اونا در امنیت مطلقه هستن. اونایی که در محور اون کسی که خودش در مقام امن مطلقه قرار میگیرن و ولایت او در وجود اونها جاری میشه، به میزانی که اون وجود ولایتش جاری میشه، امنیت جاری میشه. کسی که خودش در مقام ولایت کلیه است، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون انسان هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. تو گودی قتلگاه هم که همه عالم متلاطمن، همه عالم از این درگیری سنگین مضطربن، او آرامه. یا ایتها النفس المطمئنه. اونایی هم که حول او جمع میشن به میزانی که نورانیت ولایت او درشون جاری میشه که همون ولایت خدای متعال هست، به همون میزان به ذریب امنیت میرسن. لذا اونهایی که دور سید الشهدا بودن، اون حلقه اول اصحاب سید الشهدا، تو این میدان سنگین با تکیه به سید الشهدا ارواح نافدا کاملا احساس امنیت میکردن. یعنی شیطان همه جنود خودش رو آرایش داده بود، ولی اینها رو مسترب نکرده بود، متلاطم نکرده بود، به دلیل اینکه تکیه داشتن به ولی خدا، تو محیط توحید، تو محیط امن توحید بودن. طبیعتا وقتی به این نقطه رسیدن، تو عبور از مراحل عالم، اونجایی که مخاطر آمیزترین مراحل هست، هیچ ناامنی برای اونا ایجاد نمی کنه. و هم من فزع یومئذ آمنون، این آیه نورانی عرض کنم در قرآن مجید رو ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکی نمل آیه 90 این سوره مبارکه هست: من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. من یکی دو تا روایت ذیل این آیه بخونم، عرضم رو جمع کنم. میفرماید اون کسانی که حسنه با خودشون میارن، برای اونها پاداشی بهتر از کارشون هست، و اونها از فزع روز قیامت که فزع اکبره، هیچ خطری تزلزلی به اون اندازه نیست، در امنیت و امانند، اونهایی که این حسنه رو می آورند. اما اونهایی که جاء بالسیئه، سیئه با خودشون آوردن، فکبت وجوههم فی النار، به رو در آتش جهنم می افتن، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این عقوبت هم جز جزای عملشون نیست، نه به ما کانو تعملون، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این سیئه عقوبت و ناامنی عقوبت رو میاره. حالا این حسنه و سیئه چیست؟ روایات متعددی در کافی و غیر کافی هست، از جمله این روایات نورانی که مرحوم کلینی از وجود مقدس امام صادق نقل کردن، که امام صادق فرمودن: قال ابو جعفر، امام باقر فرمود: دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا ابو عبدالله علی اخبرک بقول الله عز و جل، وجود مقدس امیر المؤمنین همین آیه رو خوندن، فرمودن این آیه رو برات معنا کنم. قال بلا یا امیر المؤمنین جوهل تو فدای. فرمود: الحسنت و معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. حسنه معرفت به مقام ولایت حق است و محبت ما اهل بیته. اگر کسی این محبت رو داشت، و هم من فزعین یوم اذن آمنون، و سیئت و انکار الولایه و بغضنا اهل البیت، کسی که در دل خودش مقام ما رو انکار میکنه، به معرفت ما نرسیده، و به جای محبت ما بغض ما رو داره، این پیداست. خود این عملش برای او رنج و عذاب میاره. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این جزا، این عقوبت، این رنج چیزی جز عمل خودتون هست؟ پس ببینید، یک عمل خودش تبدیل می شود به ناامنی و عقوبت، و یکی تبدیل میشه به رحمت. از این دست روایات فراوانه. من یک روایت دیگر را هم تقدیم کنم. این روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن. قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام، مرحوم صدوق در اعمالشون این روایت نورانی رو نقل کردن، از امام صادق علیه السلام فرمود: ان الناس یعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه. مردم خدا رو سه جور عبادت میکنن. این روایت معروف: فطبقه یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا. یه دی رغبت در ثواب دارن، اینا حریصن، ثواب میخوان، عیب نداره، ولی عبادت منزلت پایین تریست. و هوت همه و آخرون یعبدون خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه. یه دی هم برای خوف از جهنم، اینم عبادت کساییست که هنوز عبیدن، برده هستن، میترسن از مولای خودشون، با او رابطه محبت ندارن، او رو نمیخوان، ولی از او خوف دارن. فرمود اینم رحبته. اما ولکنی اعبده حبا له عز و جل فتلک عبادت الکرام. انسانهای کریم، اونهایی که از خوف و طمع، از رهبت و طمع آزادن، اینها خدا رو محبتن عبادت میکنن. و هوال امن، این عبادت از سر محبت، بندگی که انسان تو این بندگی هیچی نمیخواد، فقط خدا رو میخواد، این مقام امنه. بعد حضرت فرمودن: و هم من فزعن یومئذ آمنون لقوله عز و جل. قرآن میفرماد: من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یومئذ آمنون. حضرت فرمودن: و هم من فزعن یومئذ آمنون مال اون کسانی است که به مقام محبت رسیدن. اونایی که در مقام محبتن، هیچ خطری اونها رو تهدید نمیکنه. بعد فرمودن: ولقوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. حالا اگر شما خدا رو دوست می‌دارید، به مقام محبت رسیدید، راه رسید کسی که به مقام محبت میرسه، حالا اگر میخواد محبوب خدا بشه، من خدا رو دوست می‌دارم، حالا که خدا رو دوست می‌دارم میخوام در مقام رضوان باشم، او هم از من راضی باشه، در مقامی باشم که رضا الهی منو در بر بگیره، حالا چه باید بکنم؟ خدای متعال میفهمد اگر میخواید حالا محبوب خدا بشید، خدا شما رو دوست بداره، باید از راه نبی اکرم تبعیت بکنید. فتبعون یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. نقایصتون رو خدا برطرف میکنه، شما به مقامی میرسید که محبوب خدا میشید وقتی پاک شدید. فرمودن: فمن احب الله عز و جل احبه الله. کسی خدا رو دوست بداره، خدا هم او رو دوست میداره، در وادی محبت خدا وارد میشه، خدا او رو دوست میدارد، محبوب میشود. و من احبه الله عز و جل کان من الامنین. از خود این آیه روایت هم که خوندیم پیداست، زمیمه کنید به روایات دیگه، کسی محبوب خدا میشود بر اساس این روایات که اون حسنه رو با خودش داشته باشه، کسی مبغوض خدا میشود که اون سیئه رو با خودش ببره. این حسنه چیزی جز مقام ولایت و معرفت نیست. کسی که صاحب مقام ولایته، به مقام محبت خدا میرسه. اضافه امود: محبت و نااهل البیت معرفت الولایه. این محبت: من احبکم فقط احب الله. این طریق رسیدن به محبت خدا و محبوب خدا شدن هست. کسی به اینجا رسید، خدا او رو دوست میداره. کسی که در محیط محبت خدا وارد شد، این محیط محیطیست که هیچ رنجی درش نیست. همه رنج ها از غضب خداست. اگر کسی محبوب خدا شد، هیچ رنج و عذابی نیست. و به عکس، کسی مبغوض خدا شد، همه رنج ها به غضب الهی برمیگرده. و بغض این اولیاء الهی، بغض خدای متعال هست. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق بدهد، عرایز مقدار ناتموم موند، بقیه عرض رو بعدن عرض میکنم. این روایت نورانی در کافیه شریف هست، یه بابی داره. حضرت فرمودن بابی که کونو مع الصادقین روایاتی دارن، اونجا وجود مقدس ظاهرا جواد الائمه علیه السلام اینجور ذهنم است، یا امام باقر، الان دقیق در ذهنم نیست. فرمودن: ان الروح والراحه والفلج والعون والنجاح نشاط راحتی پیروزی نصرت رستگاری، برکت، کرامت، مغفرت، معافات، یسر و راحتی، بشرا و رضوان و قرب و نصر و تمکن و رجاء و محبت من الله عز و جل، همه اینها، همه این مقامات لمن تولا علیاً و اتم به و بر امن عدوهی و سلم لفضلهی للأوصیاء من بعده. بعد حضرت فرمودن حقا علیاً ادخلهم فی شفاعتی. حضرت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن حق است که من اینها رو داخل در شفاعت خودم بکنم. و حق علی ربی تبارک و تعالی ان یستجیب لهم فی ان یستجیب لی فیهم فانهم اتباعی و من تبعنی فانه منی. خب حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. السلام على عبد الله بن الحسین. این قسمت از زیارت ناحیه مقدسه در زیارت شهداست که مرحوم سید در اقبال نقل کردند. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي السريع المتشحت دمان المسعد دمه في السماء. المذبوح في حجر ابيه. سلام بر اون طفل شیر خاری که هدف تیر دشمن قرار گرفت و در خون خود غرق شد. سلام بر اون شیرخواری که خون او به آسمان ها صعود کرد. سلام بر اون کودکی که انقدر قابل بود تو دامن ابا عبدالله او رو ذبح کردن. المذبوح فی هجر ابیه. لعن الله رامیه حرملت ابن کاهل الاسدی. اونچنان که مقاتل نقل کردن مرحوم مفید و دیگران اینجوری نقل میکنن. سید ابن طاووس در لحوف نقل کرده مرحوم مفید در ارشاد. وقتی دیگه هیچ یاوری برا حضرت باقی نمانده بود خودش عازم میدان شد. آمد مقابل لشکر دشمن. هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله هل من موحد یخاف الله فینا. وقتی صدای غربت امام حسین تو میدان کربلا بلند شد
صدای گریه زن و بچه ها تو خیمه بلند شد. حضرت خودش آمد دم خیمه، گویا برا آرامش دادن به این اهل حرم نزدیک خیمه آمد. دیگه کسی نبود، نوشتن همین جا بود. درخواست کرد فرمود خواهر، طفل شیر خار مرو بدید با او ودا کنم. وقتی این طفل رو به حضرت دادن، حضرت خم شد او رو ببوسد. نمیدانم هنوز لبهای حضرت به صورت این طفل رسیده بود یا نه، که تیر سه شعبه دشمن این طفل رو در آغوش سید الشهدا هدف قرار داد. شاید این همون طفلی است که مرحوم یعقوبی نقل میکند، میفرماید همون روز عاشورا به دنیا آمد، او را دادن دست حضرت، حضرت از آن در گوش او فرمود، میخواست کام او را بردارد که دشمن او را هدف تیر سه شعبه قرار داد. یک طفل دیگر هم بوده، او را اینجور نقل میکنند، وقتی حضرت ندای قربتش بلند شد، این طفل شیرخوار در گهواره به جنبش آمد. هرچه کردند آرام نشد، شاید گمان می کردند آب می خواهد، تشنگی بر او غلبه کرده، او را به دست امام حسین دادند، شاید آب بر او فراهم کند. حضرت این طفل آورد تو میدان مقابل دشمن، حتی بعض نقل ها داره لباس رسول خدا رو به بر کرده بود. فرمود لم ترحمونی فرحمو هادت، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذا عطشا، میدونید جواب امام حسین رو چه جوری دادن؟ عمر سعد رو کرد به هرمله، هرمله چرا جواب حسین رو نمیدهیم؟ فرمود پسر رو بزنم یا پدر رو؟ گفت پسر رو بزنم یا پدر رو، خدا لعنتش کند. گفت مگر سپیدی گلوی علی رو نمیبینی؟ در همین حال بود امام حسین احساس کرد علی در آغوشش دست و پا میزند. ای وای ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، تیر خورده شاه باز دست شاه، کرد بر روی شها سیم نگام، قنچه لب بر تبسم باز کرد، در کنار باب خواب ناز کرد. یعنی خیلی خوشحالم خوب منو رساندی، ممنونم بابا که من رو از رو دست خودت پرواز دادیم. این طب خوشحال بود، ولی نمیدانم چقدر این مصیبت بر امام حسین سنگین بود که منادی نداداد صبرن لکه یا حسین فإن له مردن فی الجنه. حضرت آرام گرفت، آمد پشت قتلگاه، پشت خیمه. نقل اینه بر این طفل شیرخوار نماز خواند، قبر کوچکی آماده کرد، علی شو در قبر گذاشت، دفن کردم عقب خیمه گرد، جسمت از خس نهان اصغر من. آه آه دشمن ز کجا یافت تو را که سرت زد به سنان اصغر من. قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخت جان اصغر من.
تقدیم به پیشگاه امام زمان ارواح و نفرا اجماعا صلوات.